من یه دوستی دارم که کلن اهل پیشبینیه، میگه من 10 سال جلوتر دارم زندگی میکنم، تصمیم میگیرم. میگم حالا اگه اتفاقی مسیرت رو عوض بکنه چی؟ میگه آدم با عقلش که پیش بره هیچ مشکلی توی برنامه ریزی آدم پیش نمیاد. دیروز زنگ زدم حالش رو بپرسم، مامانش گفت خونه نیست، قرار دادگاه داره. امروز که بهش زنگ زدم و جوی احوال شدم، برام تعریف کرد که طبق برنامه ریزیش الان باید سرمایه گذاری میکرد که از 3 سال پیش طرحش ریخته بود، اما بعد از سرمایه گذاری سود که نکرده هیچ، همه سرمایهش نابود شده، الانم میتونم به جای اسمش مال باخته صداش کنم. بهش گفتم بچه جون چرا تحقیق نکردی قبل از سرمایه گذاری؟ گفت خب پیشبینی من همیشه درسته، فکر نمیکردم اینجوری بشه. حالا بعضی اینجوری هم دیگه، نمیدونیم چرا. آی دکتر شعبانپور، گفتن که با سلام، وقتی ما قادر به پیشبینی آینده نیستیم چطور میتونیم برنامه ریزی موفقی داشته باشیم؟ حسینی از استان البرز.
خب دوست عزیز، مگه میشه گفت یه فردی قادر به پیشبینی آینده نیست؟ به هر حال تکلیف خودمون، افراد جامعهمون و زندگیمون مشخصه. حالا گاهی اوقات ممکنه مسائل اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی بر روند حرکت مردم تأثیراتی بگذاره، اما اگر برنامه ریزی دقیق و درست باشه این تأثیرات رو هم نمیگم کاملا میشه برطرف کرد، ولی تا حدودی میشه کنترلش کرد. هر فردی در زندگیش یک هدف فردی داره، یک هدف اجتماعی داره و یک هدف ارتباطی. تو این 3 زمینه بایستی برنامه ریزی درستی داشته باشه. به من میگن سن ازدواج کیه مراجعین یا دانشجوان؟ میگم خب سن ازدواج همون سنیه که شما احساس میکنی یک فردی میخواد باید کنارت قرار بگیره. خب این یه بحثشه. یه بحثش هم اینه که شما یک برنامه ریزی هم باید داشته باشی دیگه. حالا اگر که رفتی در محیطی قرار گرفتی، فردی رو دیدی، بهش علاقه مند شدی و این برنامه ریزی تحت شما قرار گرفت، یادت باشه تو برای خودت زمان تعیین کرده بودی بدون اینکه امکاناتت آماده باشه و بیای وارد این رابطه بشی و آسیب ببینی، نباید بگی که من برنامه ریزیم اشتباه بوده. نه، تو برنامه ریزی درست بوده، خودت باعث شدی که عوامل جانبی تأثیر بگذاره. در زمینه تحصیلی هم همینطوره. وقتی یه فردی رشته‌ای رو انتخاب میکنه که از کارشناسی بالاتر نداره، بنابراین نباید ناراحت بشه که من چیکار کنم، ادامه تحصیل نمیتونم بدم. خب از همون اول اگه به قول شما تحقیق میکرد، بررسی میکرد، هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. دوستمون گفتین که مثالی زدین برای اینکه به هر حال سرمایه‌اش رو از دست داده. از قدیم میگن یه مسئله هست، میگن که انسان همه تخم مرغاشو توی یه سبد نمیذاره، که اگه سبدش افتاد همش از بین بره. اینا رو تقسیم کنه، حتی از نظر مالی، کاری، عاطفی، که یه دفعه دست خالی نشه. حتی تو روابط عاطفی و عاشقانه که ممکنه بین 2 نفر برای ازدواج اتفاق بیفته. چه به قول قدیمی ها، وقتی شما 6 تنگ توی رابطه وارد میشی،
بله،
وقتی برخورد نامناسب دیدی اون وقت از پا میفتی. همیشه باید یک احتمال برای نشدن یا اتفاقهای جانبی تاثیرگذار رو در نظر بگیریم.
درود بر شما ای دکتر. گفتن که با سلام و درود، من کارشناسی و روانشناسی عمومی دارم و بیکارم. خیلی دوست دارم ارشد بخونم، اما سواد کاربردی در زمینه روانشناسی ندارم. تو رو خود راهنمایی می‌کنی. هدف گذاری کوتاه مدت هم ندارم، اما خیلی دوست دارم ادامه بدم. شهاب از قم.
خب دوست عزیز، دوره کارشناسی در حد آشنایی با یک رشته تحصیلی است. معمولا اگر که به کسی بخواد از رشته تحصیلیش در جامعه استفاده مناسب بکنه، باید در حد تو رشته‌های علوم انسانی، مخصوصا تو رشته روانشناسی، حقوق و از این قبیل، باید یه دوره‌هایی رو طی کنه. حالا دوره‌های آموزشی که در کلینیک‌های مختلف برگزار میشه، یا اینکه نه، قطعا شما باید در مقطع کارشناسی ارشد قبول بشید، اون تحصیلاتتون رو به پایان برسونید تا مهارت شغلی پیدا کنید. در رشته روانشناسی الان افراد پایین تر از کارشناسی ارشد اجازه فعالیت در زمینه مشاوره یا روان درمانی رو ندارن.
درست.
چرا؟ چون متخصصین و مسئولین با برنامه‌ریزی که کردن متوجه شدن یک روانشناس حداقل باید کارشناسی ارشد داشته باشه تا بتونه به جامعه مشاوره بده در این دوره‌ای که ما الان توش زندگی میکنیم. در دوره‌های قدیم به خاطر محدود بودن مشکلات یا به قول معروف محدود بودن نقش ها، ساده تر بودن زندگی، شاید افراد با کارشناسی هم میتونستن این کار رو انجام بدن. خب به نظرم ایشون باید حتما برای برنامه‌ریزی ادامه تحصیلشون فکر کنن، اون وقت میتونن به کاربرد رشتهشون هم فکر کنن. به تنهایی نمیشه.
آقای دکتر، گفتن به نظر من نیمی از مشکلات ما به خاطر اینه که خانواده ها نتونستن به فرزندانشون برنامه ریزی و آینده نگری رو یاد بدن. من خودم هرچه برنامه ریزی میکنم تمام برنامه هم به هم میریزه. من زود در برابر مشکلات ناامید میشم. راهی رو به من نشون بدید که به این ناامیدی غلبه کنم. و اینکه من تا قبل از شروع درس اشتیاق زیادی دارم، ولی به محض شروع درس خوندن احساس استرس و بیمیلی میکنم. لطفاً راهنمایی بفرمایید.
من با بخشی از صحبت این دوست عزیزم موافق هستم. ببینید، به هر حال یک بچه وقتی در یک خانواده ای که باری به هر جهت زندگی میکنن و نظمی در رفتارشون وجود نداره بارمیان تربیت میشن، طبعا توی برنامه‌ریزیشون در بزرگسالی هم میتونن دچار مشکل بشن. اما این باعث نمیشه که ما حالا فکر کنیم چون در خانواده خوب تربیت نشدیم یا اونا برنامه‌ریزی به ما یاد ندادن باید همینطور اون وضعیت رو ادامه بدیم. در هر دوره و هر زمانی میشه با مطالعه، آموزش، آگاهی و استفاده از افراد توانمند و متخصص این ناتوانی رو در هر زمینه از بین برد. برنامه‌ریزی رو اگر در خانواده یاد نگرفتین در جامعه یاد بگیرین. اگر از والدینتون یاد نگرفتین از معلمینتون، آموزگاراتون و یا استادان دانشگاهتون یاد بگیرید.
دقیقاً.
این چیز دست نیافتنی نیست. به نظرم بایستی حتماً این توانایی رو در خودتون تقویت کنید. بعد ببینید، برنامه‌ریزی مطالعه که معمولا افراد انجام میدن خیلی فشرده است. ما میدونیم هر فردی بعد از یک دوره مطالعه که نباید بیشتر از 90 دقیقه باشه باید بین 20 تا 60 دقیقه استراحت کنه. چرا؟ 40% مطالبی که ما یاد میگیریم در همون 20 دقیقه اول خود به خود از بین میره، یعنی نمیره تو حافظه بلند مدت ما ثبت بشه. 40% باقی موندهش هم در قبلا بوده و 20% باقی موندهش هم در 40 دقیقه دوم از بین میره. بنابراین یه فرد اگر واقعا بخواد آنچه که مطالعه کرده در ذهنش ثبت بشه، بهتره که 20 تا 60 دقیقه بعد از هر دوره مطالعه یک استراحتی بکنه و به کاری بپردازه که نیاز به فکر نداره. نهایتا دراز کشیدن، استراحت کردن یا یک موسیقی بدون کلام گوش کردن، نه کاری که نیاز به تفکر داره. این کارو باید حتما انجام بده و الا مطلبی که مطالعه کرده طبعا در ذهن ثبت نمیشه. دوم، تکرار هست. هر مطلب مطالعه شده قطعا بایستی تکرار بشه، حداقل 24 ساعت بعد و یک هفته بعد و یک ماه بعد و سه ماه بعد. این میشه یک برنامه ریزی تقویم آموزشی. یعنی شما وقتی مطلب مطالعه میکنید برای 24 ساعت بعد، یک هفته بعد، یک ماه بعد و سه ماه بعد باید تاریخ بزنید تو تقویم که این مطلب رو قراره بار مطالعه کنید. و مرور کردن معمولا زمانش به اندازه مطالعه اول نیست، در 5 دقیقه 10 دقیقه میشه مرور کرد. تکرارهاست که اطلاعات مطالعه شده ما رو ثبت میکنه و جا میندازه.
خیلی ممنون دکتر شعبانپور. کلی تلفن داریم باز. ساعت 10:41 دقیقه است. میشنویم، برمیگردیم.
من در رابطه با انتخاب شغل به مشکل خوردم، یعنی یه جور ترس دارم که آیا این کارو بکنم نکنم، به قول معروف آیا انجام میشه، به ثمر میشینه یا نمیشینه. ببینید، یه نوع ترس از انتخاب شغل دارم که این شغل رو انتخاب میکنم آیا برام میچرخه نمیچرخه، سرمایه هم از بین نره. این سوال از آقای دکتر دارم، لطف کنم من راهنمایی کنم. منصور عصومی هستم از کرج.
من میگم به عنوان یک نوجوان که روش درس خوندن ها غلطه، چون درس خوندن ها این روزا برنامه ریزیش غلط شده. مثلا میبینید یکی بعد از او مثلا میره کتاب به مثلا غیر درسی میخونه، بعد بقیه درس ها رو میذاره برای شب. سینا قربانی هستم از تهران.
سلام آقای دکتر، من از تهران تماس میگیرم. کارم آبکاری نیکل رشته شیمیه، ولی خودم تحصیلات شیمی ندارم. میخواستم در این کار تحصیلاتم داشته باشم، ببینم میتونم موفق باشم یا نه. مرسی از برنامه خودتون، کامجو هستم. خدا.
آقای دکتر، ترس از انتخاب شغل داشتن تلفن اول، گفتن که راهنماییشون بفرمایید.
خواهش میکنم. اتفاقا این ترس وجود داره. من منکر وجود ترس از انتخاب شغل نیستم. شما در هر شغلی وقتی وارد اون کار میشید و تصمیم میگیرید که اون فعالیت رو انجام بدید، هم قبل از ورود به اون شغل هم در ابتدای شروع کار به هر حال ترسی وجود داره. قدیمی ها یه اصطلاح خوبی داشتن، میگفتن هر شغل اولش خاک باید بخوری.
درست.
این خاک خوردن منظور همون گذر زمان هست و تقریبا اصطلاح عامیانش جا افتادن تو اون شغله. اما ببینید، هرچه مطالعه بیشتری بکنیم، هرچه تحقیق و بررسی بیشتری بکنیم، هرچه عاقلانه محتاطانه و با دقت بررسی کنیم، طبعا ترس از شغل ما کمتر خواهد بود و این اتفاق میتونه به راحتی متعادل بشه و قابل کنترل بشه، فقط با بررسی و مطالعه کردن. بر فرض مثال یه نفر میخواد بره یه شغلی رو انتخاب کنه، با چند آدم موفق و ناموفق در اون شغل مصاحبه کنه، مطالعه کنه، ارتباط برقرار کنه، اطلاعات رو جمع کنه، بعد ببینید میانگین این موفقیت ها و ناموفقیت ها
خودش رو هم بسنجه.
دقیقاً اون که اول صحبتمون من و شما اشاره کردیم، در درجه اول توانایی من،
بله،
اون که شکی درش، توانایی مالی، جسمی، روانی و علمی، اینا رو در نظر بگیرم، بعد افرادی رو که در اون شغل هستن رو باهاشون صحبت کنم، با هر دو گروه، هم افراد موفق هم افراد ناموفق، بعد میانگینی که به دست میاد اون وقت تکلیف من رو روشن میکنه که اصلا میتونم تو این شغل موفق بشم یا نه. امتیاز بدیم، نمره دهی کنیم، جمع این امتیاز رو در نظر بگیریم و مقایسه کنیم دو سوی جدول رو، قسمت موفقیت و قسمت عدم موفقیت و توانایی من.
درسته.
اون وقت مقایسه این دو جهت تکلیف ما رو مشخص میکنه که باید چه بکنیم.
سینا تلفن خوبی داره، سینا قربانی، ممنون از اینکه شنونده ما هستی سینا جان. گفتن که ساعت مطالعه باید ساعت درستی باشه دکتر.
بله دقیقاً، ولی این ساعت یک ساعت ثابت شده از برای همه آدم ها نیست. ببینید بعضی از آدم ها، من جلسه هفته پیشم یه اشاره کوچیک کردم به بعضی از آدم ها شبانه مطالعه میکنن، بعضی از آدم ها روزانه مطالعه میکنن. ما نمیگیم که افراد حتما باید ساعت مطالعه مشخصی داشته باشن، بر اساس اون توانایی ذهنیشون باید این کارو انجام بدن، ساعت بیولوژیکشون یا اون ساعت زیست شناختی ذهنشون.
دقیقاً، بعضی اصلا کلا میگن من شب تا صبح میتونم مطالعه کنم.
بله.
بعضی میگن صبح زود.
دقیقاً،
کسی سیستم بدنش چجوری.
اما خستگی ها رو در نظر بگیریم، ترتیب این دوست نوجوانمون خیلی اشاره خوبی کردن، ترتیب مطالعهمون رو در نظر بگیریم. خب در ابتدای شروع یک مطالعه مطالبی که یادگیریشون سخت‌تر هست، در ادامهش میتونه مطالب ساده تر یا تمرینی ها در نظر گرفته بشه. افراد باید حتما طبق برنامه ریزی تقویم، اشاره کردن، طبق برنامه ریزی که در تقویم آموزششون انجام میدن مطالعه کنن.
درست.
هم تکرارها رو در نظر بگیرن، هم ساعتهای مطالعهشون.
درست. یکی از آخرین تلفنمون این بود که گفتن آبکاری میکنن، تحصیلات شیمی ندارن، آیا میتونن موفق باشن یا خیر؟
من نمیگم نمیتونن موفق باشن، اما اگه تحصیلات داشته باشن موفق تر خواهند بود. ببینید یه دوستی داشتیم، اینشون تو بازار فعالیت میکردن، بعد خیلی اصرار داشتن که بچهشون درس بخونه. بعد همیشه بهش میگفتم این اصرار تو برای چی؟ البته میدونستم، ولی خب دوست داشتم که یه مقدار خودشون هم توضیح بدن. ایشون اشاره میکرد که من برای خیلی جاها مجبورم از افراد تحصیل کرده استفاده کنم و هزینه‌های زیادی رو پرداخت کنم و گاهی اوقات به خاطر این عدم تحصیلاتم آسیب زیادی دیدم. اگر من یک مهندس تاجر بودم به مراتب موفق‌تر بودم تا فقط یک تاجر.
درسته.
و خیلی اصرار داشت که بچه‌هاش هم در اون زمینه شغلی خودش تحصیلات عالی داشته باشن. طبعاً فردی که در یک زمینه شغلی تحصیلات مرتبط هم داشته باشه موفق‌تر خواهد بود. این شکی درش نیست.
دختر 22 ساله هستم، 3 سال قزوین درس خوندم ولی چون از معدل و شرایطم راضی نبودم انصراف دادم. الان تو رشته حسابداری معدل اول دانشگاه هستم. از شرایطم نگرانم و برای شغل آیندم راهنماییم کنیم. مهسا خانم اینو گفته.
مهسا خانم عزیز، اتفاقا میخواستم خدمتتون عرض کنم که شما خیلی رشته خوبی رو هم دارید میخونید. اتفاقا این رشته از این رشته‌هایی که بسیار بازار شغل خوبی داره و اصطلاح ما همکاران این که از اون رشته‌های پولساز هست. اصلا نگران نباشید. در رشته شما توانایی‌های تجربی اهمیت زیادی داره. فردی که حسابداری میخونه به نظر من از همون ترم های اول باید در محیط های مختلفی قرار بگیره و کارآموزی کنه، هم حسابداری دفترداری رو یاد بگیره، هم دفتر نویسی رو یاد بگیره، هم حسابداری صنعتی رو بره یاد بگیره. حتما نباید جزء رشتهش باشه، در همه زمینه ها باید اینا رو هم مطالعه کنه، هم یاد بگیره. این رشته رشته‌ای که هر چه اطلاعات درش بیشتر باشه، کارآموزی بیشتری انجام داده باشین، درش موفق‌تر خواهید شکید.
دوستمون گفتن که من امسال میخوام شیمی کاربردی بخونم تا دکترا ادامه بدم، ولی دیگران میگن رشته خوبی نیست، آینده شغلی خوبی نداره. آی دکتر شعبانپور لطفا شما نظرتون بگید.
والا من فکر میکنم برنامه ما امروز یه جور تعیین رشته بود، انتخاب رشته بود. واقعا بازارش هم خیلی داغ بود تو این هفته‌های گذشته. ببینید من نمیخوام وارد مقوله‌ای بشم که خیلی در موردش اطلاعات ندارم، اما تا اونجایی که از دوستان شنیدم رشته هایی که کاربردی هستن، اصلا اصطلاحشون روشونه کاربردی، اینا معمولا بازار کار خوبی دارن. حالا درسته تو کشور ما شاید به خاطر شکل صنعتمون خیلی از نظر شیمی ما قوی نباشیم، ولی حتما نیاز هست. ما به هر حال در صنعت نفت، در صنعت معادنمون، در مسیرهای خط تولید و اتفاقاتی که اونجا میفته نیاز زیادی به این تیپ رشته ها داریم. اگر که به مقاطع بالاتر برسین قطعا موفق‌تر خواهی بود. حداقلش اینه که میتونید، ببخشید البته این حداقل میگم، نه اینکه بخوام کلاس کارو پایین بیارم، نه، حداقلش اینه که به هر حال شما به عنوان یه مدرس میتونید گروه های بعدی رو آماده کنین و اونها رو وارد بازار کار یا اجتماع کنین. این حداقلش، و انشالله که موفق باشید.
انشالله. سواره از پیرانشهر گفتن که برنامه خوب برای یک کنکوری و پیشبینی این که یک رشته خوب قبول بشه چی آقای دکتر؟
من نمیتونم تو این زمینه نظر خاصی بدم، این یک نظر کلیه. به هر حال ببینید، بهره هوشی یک فرد، توانایی یادگیریش، سابقه علمیش و زیرساخت‌های روانی ذهنیش رو باید برای برنامه‌ریزی موفق در نظر گرفت. ولی یک کنکوری خوب اگر اصطلاح کنیم بین 8 تا 12 ساعت در روز باید مطالعه کنه طبق برنامه‌ریزی مشخص. مجموعه‌ای هستن که این برنامه‌ریزی‌ها رو علمی و استاندارد دارن انجام میدن و بچه‌ها میتونن از اطلاعات این دوستان، این مجموعه‌ها یا این مشاورین استفاده کنن. اما یادمون باشه اگر هدف گذاریمون، اون چشم اندازمون رو درست تعیین کنیم، میتونیم در کنکور یا در هر زمینه تحصیلی و شغلی دیگه موفق‌تر باشیم. متأسفانه گفتم افراد بدون مطالعه، بدون بررسی و بدون در نظر گرفتن توانایی های فردیشون برنامه ریزی میکنن، مسیر رو تعیین میکنن که دستیابی بهش خیلی خیلی مشکل خواهد بود. ولی خب به هر حال من فکر میکنم که کنکور مقوله دست نیافتنی یا ترسناکی نیست. ما اشتباه برنامه ریزی میکنیم که نمیتونیم موفق بشیم.
آیا دکتر یه تک تلفن داریم بشنویم برمیگرد؟
من عرضی داشتم، میخواستم از آقای دکتر سوال کنم. میخواستم بگم که این پسر من رشتش فنی حرفه‌ای بوده، کامپیوتر، بعد خیلی به شبکه علاقه من بوده، یعنی دوستش بره آیتی، ولی خب یه خورده یه موردهای پیش اومد که نتونست موقع امتحان بخونه، نرم افزار قبول شده. حالا به نظر ایشون من بذارم این بره نرم افزار یا اینکه بره امتحان بده سال دیگه؟ چون سال دیگه آیا میتونه امسال که سراسری قبول شده بود سال دیگه هم شرکت کنه؟ نظر ایشون چیه؟
آی دکتر شعبان رو بخواهم.
ببینید ما در نظر باید بگیریم علاقه های فرد. فردی وقتی علاقه من هست باید سعی کنه در مسیری که علاقه داره قدم برداره. البته باید ببینیم که آیا ایشون در مقطع بالاتر نمیتونه در گرایشی که دوست داره قدم برداره، چون حالا شاید این گرایش ها خیلی با هم تفاوت نداشته باشن مگر چند واحد درسی که اون فرد میتونه همون چند واحد درسی رو خودش خارج از سیستم دانشگاهی مطالعه کنه و تواناییش بالا ببره. ولی اگر که خیلی فاصله هست بین گرایش های مختلف یک رشته، به نظر من اگر فرد علاقش رو در نظر بگیره نتیجه بهتری خواهد داشت. کما اینکه خب در مقاطع بالاتر من دیدم افراد تمایل دارن تمام گرایش‌های رشته‌ای رو که مطالعه کردن یاد بگیرن.
درست.
و خب این هیچ وقت دیر نیست، حتی اگه الان هم بر فرض مثال نرم افزار رو بخونن، در آینده میتونن تو مقاطع بالاتر گرایششون رو دوباره برگردونن رو آی‌تی. اون محدودیتی که افراد قبلا داشتن که حتما رشته مرتبط باشه، این محدودیت تقریبا برداشته شده تو بسیاری از رشته‌ها. من فکر نمی‌کنم نتیجه بدی داشته باشه. ولی اگر فرصت دارن، سرباز نمیشن یا مسائل دیگه مانعشون نیست، بهتره که علاقه‌شون رو در نظر بگیرن. این پیشنهاد من است.
ممنونم. آقای دکتر شعبانپور، یکی از دوستان و خیلی از دوستان این سوال هست براشون که حالا ایشون میگن دانش آموز رشته گرافیکن، پدرشون مخالفن، رشتهشون به نظرشون خوبه، ولی گفتن که به نظر شما من رشتهمو عوض بکنم یا نه. خیلی از بچه‌ها مشکلشون همینه. بفرم.
یک مخالفت دیرینه و قدیمیه که فکر میکنم یه مقدار هم به خاطر اون فضای اجتماعی کشور ما نسبت به رشته‌های هنری وجود داره. ولی اینطور هم نباید نگاه کرد. به هر حال این کشور گرافیست میخواد، این کشور نقشه‌کش ساختمان میخواد، این کشور نقاش میخواد، ما چون در سالهای گذشته حالا به خاطر مسائلی که کشور درگیرش بوده، جنگ تحمیلی که داشتیم و عوامل دیگه‌ای که در کشور تحریم‌هایی که داشتیم از سوی به هر حال کشورهای اطراف، کشور ما یه مقدار تحت فشار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار گرفته. برای همین شاید مردم نتونستن خیلی به هنر یا چیزهای دیگه بتونن بپردازن، نشده، یعنی شرایط اجتماعی اجازه نداده، کسی مسئول نیست. و خب همین باعث شده که خانواده‌ها احساس کنن که نیازی ندارن بچه‌هاشون رشته‌های هنری رو برن بخونن. این اشتباهه. به هر حال علاقه بچه‌هامو در نظر بگیرید. این دورانای سخت به هر حال پشت سر گذاشته خواهد شد و یه همچین رشته‌هایی در زمان خودش جایگاه خودش رو پیدا خواهد کرد.
درود بر شما دکتر شعبانپور. اگر صحبت پایانی دارین بفرمایید که خدافظی کنید.
خواهش می‌کنم. نه، من فقط خواستم بگم که ما تو زندگیمون اگر هدف گذاری کنیم و درست هدف گذاری کنیم و هدفامون مطابق با تواناییمون باشه، حتما نتیجه خوبی خواهیم گرفت. من اینجا از همه شنوندگان محترم عزیزتون خدافظی.
درود بر شما دکتر شعبانپور. دوستان نازنین، فردا رأس ساعت 10 صبح در کنار شما خواهیم بود با یه جوانی در بسته دیگه و در مورد سابقه کاری می‌خوایم با شما صحبت کنیم. درود بر شما، تا فردا رأس ساعت 10. خدافظی.